بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تأجيل در فرج امام زمان عليه السلام سلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحيم. توفیق ما بر این بود که اهل بیت علیهم السلام رو در قرآن جستجو بکنیم و معرفت پیدا بکنیم. قرآن سندی است که همه مسلمانان ادعا میکنن که حرفاشون رو در واقع مستند میکنن به این سند. این ادعا رو دارن. نمیشه که مثلا 100 فرقه همه مدعی این باشن که سخنان ما به قرآن مستند است ولی با هم اختلاف دارن، اختلافاتی که به کشتن هم منجر میشه. در این میان از این 100 فرقه، مثلا از این 100 فرقه یا 99 تاشون تو هر موردی که اختلاف دارن، یا 99 تاشون اشتباه میکنن یا 100 تاشون هم اشتباه میکنن، چون معلوم نیست که اون 100 تایی که اختلاف دارن لزوماً یکیشون درست بگه. و اگر کسی گمان کند هدایت خدای متعال یعنی این، یعنی یه کتاب بذاره وسط هر کی هر چی فهمید ورداره بره بعد بزنم تو سر کله هم، اگر کسی اینو هدایت خدا میدونه به خدا تهمت زده. خدا اینقدر بلد نیست از پس بنده هاش براد که اینها رو هدایت بکنه. اون هدایتی که خدا میگه نوره، اون هدایتی که میگه هر کی هدایت بشه این طوره، اون هدایتی که خدای متعال میگه که باید حتما از آدم هدایت شده تبعیت بکنی، اینه اون هدایت. اگر کسی گفت قرآن اون سندی است که باید به او مراجعه کرد تا هدایت شد، چون اصلا نیاز به بحث علمی و نمیدونم دانستن عربی و اینا نیست، نه، همین جامعه رو ببینید کافیه که چجور میکشن و چجور خودشون رو مسلمون میدونن. بعدم کاری نداره دیگه، من اینجا نشستم میگم تو دروغ میگی، اونم اونجا نشسته میگه تو دروغ میگی، اون میگه تو قرآن رو نفهمیدی، من میگم تو قرآن رو نفهمیدی. خب حالا اصلا ما کاری نداریم کی حقه کی باطل. اون چیزی که باطله این مدل ارتباط مسلمان با همه، این که دیگه قطعا باطله و اسم این هدایت نیست. شوخی نکنیم با خدا، اسم این هدایت نیست. بر این مبنا عرض شد که ما اگر بخوایم کلمات قرآن رو بفهمیم که معانی اونها چیه، میبایست مراجعه کنیم به خود قرآن و کسانی که خدای متعال به اونها علم قرآن رو داده. اگر کسی گفت من کسی را نمییابم، نمیشناسم، قبول ندارم به عنوان عالمان کتاب، اشکالی نداره که قرآن رو بخون، اونجایش که یقین کردی که فبه ها، اونجایش هم که یقین نکردی توقف بکن. درسته؟ تا روز قیامت دیگه خدای متعال باید قضاوت کنه که بنده که نباید قضاوت کنه. ولی یه چیزی حواست باشه، اگه به کلمات قرآن تو معنا ببندی اون دنیا باید جواب بدی. یعنی اگه تو نمیدانستی صراط چیه چون دیدی تو فارسی نوشتن راه، راه نوشتن. روز قیامت که با خدا نمیتونی شوخی کنی، میگه خدایا خب نوشتن راه، ما فکر کردیم راه. میگه خب وقتی تو بلد نیستی خب چرا اینو باور کردی؟ شما یک کتاب انگلیسی بگیرید دستتون که تخصصی باشه، هر کی هر ترجمه برای هر لغت بگه شما میپذیری؟ عقل که همچی چیزی رو حکم نمی کنه. بنابراین هیچ کسی نمیتواند یک کلمه از قرآن رو به گونه معنا کند که خدای متعال خواسته و به معنایی که میکند از قرآن بهره ببرد. نمیشه همچی چیزی. خدا کتاب نفرستده. توجه کنید، دین اسلام به اطاعت از رسول الله است که دین است. همه ادیان همینن، همه ادیان به اطاعت پیغمبرشون دینه، نه اینکه پیغمبر رو کنار بزن بگه حال برو کنار خسته نباشین کتاب بده بیاد ببینیم چی میگه. همینی میشه که شد. لذا هر کسی بر قرآن معنایی بار کند ظلم کرده. و من ازلم و من افترا علی الله کذبا، ظلم کرده، گمراه شده، بی بهره شده و گمراه کرده. اهل بیت چیه تو قرآن؟ خب ما اینجا نشسته ایم، خب مجلس خودمونیم، کسی که نیست. منم دارم از خودم با خوشحالی میگم آقا اهل بیت یعنی خمسه طیبه و اهل بیت و اینها، و بله این است و جز این نیست، و این شبه هم جوابش این است و اون شبه هم اونو. خب بابا بلند شو یه سر بزن ببین دیگران هم آخه حرف دارن راجع به اهل بیت. بالاخره این اهل سنت هم بالاخره یه کارهای علمی کردن، یه چیزایی گفتن. اینجوری نیست که ما اینجا بشینیم بگیم ما قهرمان میدانیم و پیروز این میدانیم و ما گفتیم و همه شبهات رو جواب دادیم و حل شد و رفت. بنده سعی کردم، البته هرچند که این کارو خوش نداشتم، ولی خاص لغت اهل بیت اینها رو عرض نمی کنم برای اینکه خدایی نکرده حمله بر تفاخر بشه. شما از بابا انجام وظیفه تلقی کنید. بنده توفیق داشتم اهل بیت رو در 8 تفسیر یا بیشتر از تفاسیر مهم اهل سنت هر چه گفته بودن جمع کردم و هر تعبیر دیگری غیر از اهل بیت، از قربا، از هر آیه‌ای که بود همه رو دیدم. که وقتی اینجا میخوام عرایضی رو تقدیم کنم اقلن قرص و محکم بگم، به اصطلاح اگه میگم اهل سنت گفتن بی ربط نگم. و جالبه از میان اونها روایاتی که مشابه بود حذف کردم، روایاتی که هر کدوم یه مطلب رو گفته بود در آوردم، تمام اسناد اهل سنتش هم نوشتم. این کار رو لازم نبود من بکنم، علمای ما این کار رو کردن. قاضی نورالله توستری این کار رو کرده، علامه امیر رحمت الله علیه کرده، سایت هایی که الان پاسخگوان، سایت ولایت این کار رو کرده، سایت هایی که جواب میدن به این شما، همینا هست. من کار اصلا خاصی نکردم. تو این زمینه کتاب فراوان است، مقاله فراوان است. من با این مقاله برخورد کردم، یه دانشجوی حالا یادم نیست دکتراست چی مقاله نوشته، تمام کتابای اهل سنت، این کتابای تفاسیر معروف رو در آورده، تعداد باری که اینا تو اونجا آوردن اهل بیت خمسه طیبه است شماره کرده، جدول کرده، نمودار کشیده. علمای ما کار کردن، خون دل خوردن، اینقدر کار کردن که دقت کنید حدود 60-70 سال اهل سنت این کارو دارن میکنن. اول اومدن کتاباشونو مختلف چاپ کردن. ببینید وقتی که بهارالانوار چاپ میشه، وقتی از اون چاپ سنگی میخواد بشه نسخه چاپی حروف چین 110 جلدی، یه عد تطبیق مینویسن که هر کس بدونه که مثلا از کدوم صفحه کتاب نسخه چاپ سنگی تا کدوم صفحه تو کدوم جلده، و توی بهار هم اینو میذارن. و وقتی که بیروت میاد بهارالانوار 40 جلدی چاپ میکنه، این همین کار رو کنارش مینویسه که آدرس ها گم نشه. اهل سنت 10 مدل تاریخ طبری چاپ کردن. 10 مدل کمشه دارم میگم، این مال اون 10 سال پیش بود، من حوصله داشتم نمایشگاه میرفتم. 10 مدل صحیح بخاری چاپ کردن، چاپای مختلف، تعداد مجلدات مختلف، صفحه بندی مختلف. چرا این کارو کردن؟ اگه کسی میخواد کار علمی بکنه نسخه رو که ضایع نمیکنه. این کاری که کردن تمام آدرس دهی های شیعه همه گم و گور شد. نوشته بود تاریخ طبری جلد 2 صفحه فلان. اون که دست من که نیست، یه چیز دیگه میاد، من اومدم گفتم دروغ گفته. بیا ببین عالم شیعه دروغ گفته. کسی که سندش مستند است تو سند دست نمیبره که، نمیترسه که. بعد به این کارم بسنده نکردن، اومدن تو کتابا دست بردن. بنده خودم توفیق داشتم رفتم قم بیش از 10 سال پیشتر، دیدم یکی از مراجع بزرگ یک ساختمان بزرگ گرفته، اختصاص داده به اینکه تمام نسخه های کتاب های تاریخ اهل سنت رو جمع کردن، از یک کتاب 20 نسخه مختلف ها همه رو جمع کردن گذاشتن. بعد نشستن دیدن نسخه مثلا 50 سال پیش این کلمه توش بوده، 30 سال بعد این عبارت رو حذف کردن، 10 سال بعد اینا رو حذف کردن از کتابی که مال خودشونه نه مال ما. بعد نرم افزار تولید کردن، تو نرم افزار اون چیزی که تو کتابشونه نیست، چون الان همه با نرم افزار کار میکنن. وقت علمای ما نشستن همه اینا رو در آوردن، همش موجوده که اگر دوست داشتین میتونید مراجعه کنید ببینید، همه رو در آوردن. چه خونه دلی میخواد یک کتاب نشستن از اول خوندن تا آخر تطبیق کردن با چاپ های دیگه؟ کار آسونی نیست. یه موردشو خدمتتون گفتم، اینو من خودم دیدم. تو کتابتون نوشته در مورد آیه‌ای که الیوم اکملت لکم دینکم که مربوط به واقعه قدیره، تو نسخه‌ای که اینا نوشته بودن این آیه نزلت به قدیر خم، نوشتن این آیه نازل شد در قدیر خم، در عربی به معنای فی میده، للذی ببکت مبارکن للذی فی مکه مبارکن، به معنای فی میده تو عربی. این آیه نزلت به قدیر خم. تو چاپ بعدی، چون اون موقع چاپ کار ساده‌ای نبود، حروف چینی میکردن، تو چاپ بعدی نوشته بود نزلت بعد ترحم. شما رو کاغذ بنویسید به قدیر خم و بعد ترحم، ببینه این هم نوشته میشه، فقط جای نقطه‌هاش عوض کرده. بعد ترحم یعنی مثلا بعد از اینکه ترحم کرد لطف کرد. این چجوری تحریف میکنن؟ وقتی یه عالم شیعه چقدر خون دل بخوره اینا رو پیدا کنن. ما نمیفهمیم علامه امینی چه کرده، چون اصلا مراجعه نمی کنیم به اون کتاب. بسیاری از شبهاتی که امروز جوونا درگیرشن علامه امینی پاسخ اینا رو گفته با سند. خدا رحمت کنه علامه امینی، خدا رحمت کنه آقازاده ایشون، وقتی نقل میکرد که ایشون چجور، حالا به تعبیر بنده، با چه منت کشی و ذلت از چه کسانی در کدام کتابخانه التماس میکردن، شب تا صبح میمونده در بسته که بتونه نسخه رو ببینه استنساخ کنه. و وقت من بشینم اینجا مطالعه نکنم بعد بگم کجا اومده، این به نظر من یکم بی‌انصافیه، یعنی بیشتر از یکم. حالا عرض من اینه، ما میخوام ببینیم اهل بیت علیهم السلام در قرآن چه کسانی هست. یه نکته رو من عرض کنم خدمتون، این مثال رو من قبلا عرض کردم خدمتون، مثال مهمی خیلی سادم هست. طرف داشت نماز میخون، نماز جماعت، وسط نماز شروع کرد به فارسی حرف زدن. بغل دستی بهش گفتش که بابا داری حرف میزنی فارسی، نمازت باطل شد. اون یکی به دومی گفت خب تو هم که حرف زدی که نماز تو هم باطل شد. چهارمی گفت خب شد من حرف نزدم نمازم باطل شد. داستان ما اینه، خدای متعال آورده اهل بیت رو تو قرآن معرفی کرده، دقت کنید، معرفی کرده که من معرفت پیدا کنم. اون اومده به دروغ میگه اهل بیت کسی دیگه است. حالا من میخوام معرفت پیدا کنم، میرم ببینم اونی که به دروغ گفته اهل بیت کیه، چیو گفته، کیو گفته، بعد چرا گفته. 3 سال 4 سال دارم مطالعه و تحقیق میکنم در این که اهل بیت در کل تا مثلا بین مسلمانان همه علمای اسلام به چه معانی آمده؟ من اینو دیدم دارم میگم، 6 تا معنی برای اهل بیت آمده که دو تاش تو اهل سنت عبارتش بسیار ضعیفه. قوی ترین جمله‌ای که راجع به اهل بیت اهل سنت گفتن عایشه است فقط. اکثر قریب به اتفاق خمسه طیبه رو گفتن فقط، یه عده خمسه طیبه رو گفتن و عایشه، یه عده بنی هاشم گفتن کل، دو تا قول بسیار ضعیفه اینا رو گفتن. خب حالا ما یه گروهی بشیم میخوام راجع به اهل بیت تحقیق کنیم، رفتیم بعد 2 سال 3 سال همه این کارا رو کردیم آوردیم، سوال بنده اینه که بعد این کارو کردیم، شما بالاخره فهمیدی تکلیف نسبت به اهل بیت چیه؟ دعوا شده دیگه، اینا دعوا میکنن، ما رفتیم وسط دعوا، دعوا رو سوا کنیم، حالا با این دعوامون شده، بابا بهت میگم دعوا نکن دیگه، چرا دعوا میکنی؟ چهارم میاد میگه خودت هم که داری دعوا میکنی بیا کنار، چیکار به این کارا داری؟ فتنه یعنی همین بزرگواران، فتنه مثل تاس لغزنده میمونه، مثل اون مخروطیه که مورچه خور درست میکنه، مورچه خار یه مخروط درست میکنه تو جایی که ماسه بادی، ماسه دم دریاست، مورچه میفته توش میخواد بیاد بالا، هرچی میخواد بیاد بالا داره خاک تو سر خودش میریزه، هر کس هم میفته همین بلا سرش میاد. فتنه یعنی این، فتنه آدمو میکشه تو، هر چی بگی میفتی تو. روایت فرمایش امیرالمومنین علیه السلام ببینی، کن فل فتنت کبن لبون، تو فتنه چجوری باید عمل کنی. خب حالا بحثو برگردیم سر نقطه اولش. ببینید اگر کسی بخواهد در مورد این که باز این نکته هم خدمتتون بگم، اینو قبلا هم شاید خدمتتون عرض کردم، من چند سفری که توفیق داشتم مشرف شدم بیت الله، خب از کارهایی که بالاخره به لحاظ حساسیتم به طور طبیعی انجام شد این بود که ببینم اینا چی میگن، بعد به این من قناعت نکردم، چون جملات اینا دیدم چیزی که تو بقیه یارو میگه با اون که تو احد میگه با اون که همه میگه همه دارن یه چیزو قرقره میکنن، بالاخره ارتباط برقرار کردم، نوارشو گرفتم، دیدم نوارو همه حفظ کردن همونو دارم میگم، نوارش الان من دارم، حدود 5 تا من نوار خونه دارم از اینها، از اینایی که مف اینا که وامیسن حرف میزنن که چی میگن، حالا ممکنه مثلا ورژن جدیدم داشته باشه، مثلا یه رو عوض کرده باشه، هر چی، انواع و اقسام کتاب، حالا البته کسی اگه برخورد کرده شه رفته باشی میبینه اکثرا هم از هم استنساخ کردن، یک از این چسبونده به او کتاب دارم، خودم این فتوا رو از بنباز دیدم، هر کی 12 این کتاب پخش کردن، هر کی 12 شیعه بکشه بهشت برش واجبه، روایت هم که نمیخواد که فتوا بده دیگه، روایت نمیخواد که، خود ابن تیمیه که راجع به اهل بیت سخن گفته، حالا چون اصلا جای این مجلس جای این نیست که من بیارم که نوشته که این افراد رو، یه درسی من داشتم تحت همین عنوان مباحث امامت به دانشجوها، با احتیاط بهشون گفتم وقتی درس رو دادم از این کتابا چند صفحه کپی گرفتم، گفتم امتحان میگیرم برگه سوال باید به خودم برگردون، چون تو شبهه گذاشتم، نه تمام شبهه‌ای که اهل بیت که بهشون دادم، که اینا میگن اهل بیت کیه، ولی اینا به درد شما میخوره؟ نه. شما میخواین تحقیق بکنید؟ نه. یکی از اشتباهات ما تو مسائل اعتقادی اینه، فکر میکنیم باید مرزبانی بکنیم. بزرگواران، در هر مملکتی یه عده مرزبانند، یه عده زندگی میکنن. الان ما که اینجا داریم به این راحتی زندگی میکنیم، مدیون اونایی هستیم که الان تو مرز نشسته بیداره، اون جوونی که اسمشو دهاتی میذاری بیداره، با چشمش داره میپاد، هر از چنگایی خبر نمیارن، یه مثلا نیرو انتظامی یه کسی بسیجی شهید شد ندیدین؟ خب برای من و شما که خوب، اینجا که هوا خوبه، گرمه، همه چی مرتبه، امشب هم انشالله میخوابیم راحتی، او هم میخوابه؟ نه، او مواظب مرزه. اینجایی خدا رو شکر کن و از وقت استفاده بکن، فرق نمی کنه. من چه کاری برتر از او کردم، چه خون رنگین تری دارم اینجا بشینم اون اونجا باشه؟ من اینجا الان کارم مرزبانی نیست، من کارم اینه که شهر رو آباد کنم، اینجا رو آباد کنم. او داره مرزبانی میکنه. تو اعتقاداتم همینه. از حریم اعتقادات ما یه سری از علما دارن پاسبانی میکنن، یه سری افراد دارن پاسبانی میکنن. الحمدلله رب العالمین، دو شب سه شب پیشتر توی مجلسی که آمد به من گفتش یک روایتی نقل کردن که امام حسین علیه السلام گفتن نحن قریش، ما قریشیم، خلاصه اونایی که آدمای خوبن و روایتشو دارم نیوردم الان خدمتتون بخونم، که شیعتونا عرب، ادوبونا عجم. بعدم توضیح داده روایت یه چیزایی رو، بعدم نمیدونم راجع به کنیز گرفتن و فلانی حرف. به من گفت آقا این شبهه رو من چیکارش کنم؟ من چون عجله داشتم گفتم صبر کن به شما میگم. به محضی که رسیدم خونه بعد این سخنرانی که خدمتتون هستم، رفتم تو اینترنت اینو زدم ببینم این شبهه رو چجوری طرح کردن. 7-8 تا سایتی که اول آمد دیدم مفصل اینو جواب دادن. رفتم به اون آقا گفتم شب بعد، گفتم آقا خوشو زحمت میکشین تو اینترنت میزدی، این همه زحمت کشتن جواب دادن ترتمیز. رفته حدیث رو دیده، گفته اولا حدیث مال امام حسین نیست، مال امام صادقه. ثانیا حدیثی که تو نقل کردی مثلا 7 خط مطلب آوردی، خط اولش مال امامه، 5 خط اولش بیان علامه مجلسی، 4 خط بعدی، 2 خط آخر علامه مجلسی میگه و عمر گفت زنانشان را کنیز بگیرید و فلان، تو همه رو بهش یک کاسه کردی، گفته امام حسین علیه السلام گفته. بعدم به هم پخش میکنیم. عبارت عمر رو من با چش خودم دیدم، اینو کاغذ آچار چاپ کرده، عبارت عمر زیر نوشته، نوشته امام حسین اینو گفت، همین آدرس رو داده، بعد یه عکس کشیده چند تا زن ایرانی، یه دو تا عرب اینا رو کنیز گرفتن. حالا عکس از کجا گرفته من نمیدونم، سیاه‌سفید فتوکپی پخش کرده. من سوال میکنم این آدمی که این کارو کرده مشکلش چیه؟ امام حسین با این چیکار کرده که اینقدر دغدغه خدمت داره؟ یکم فکر کنید شما برای این کار چه توجیهی پیدا میکنید؟ خدا وکیلی فکر کنی بابا، تو اصلا برای امام حسین عزاداری نکن، اصلا امام حسین اصلا اهل بیت ندان، معصومم ندون، امامم ندون، اصلا یادم غریبه. اینو از کجا تو میدونی آوردی؟ چقدر کینه، اونم به محضی که محرم میشه. امام حسین به تو چی کار کرد؟ اینو بگو. من شب اول شب دوم خدمتون عرض کردم اهل بیت در قرآن تیغ فصله. یعنی چی تیغ فصل؟ یعنی اون چیزی که قشنگ جدا میکنه حق و باطل. اهل بیت نشون میده در قرآن کیا دوستشون داره، کیا حسودیشون میشه و دشمنی میکنه. واقعه کربلا و عاشورا یه واقعی نیست برای یه سال یه موقع. اینایی که به ما میگن آقا قضیه مال سال 60 هجریه، شما هی اینو بادش میزنید. عرض کردم شما میگین آقا ما بادش نمیزنیم، ما سکوت مطلق، اونا بادش نمیزنن؟ شما یه لحظه به خودشون بگذارین حرم امام حسین رو منفجر نمی کنه. یه لحظه بلشون کنین کاروان پیاده روی که اینا که پیاده میرن طرف حرم امام حسین اینا رو نمی کشن؟ خب مگه نگفتی تموم شد؟ تموم شد ول کن دیگه، معلومه تموم نشده. اموری که به خدای متعال مربوطه که زمانی نیست، که مکانی نیست، که تموم شدن نداره، که تا قیامت هم هست هرچه که به خدا مربوطه. این از اون جمله اموره. لذا شما نگاه کنید تو دنیا، شما یک مناسبت پیدا کنید عزاداری امام حسین علیه السلام نوعاً تو تمام کشورها در طول این سالیان به صورت عمومی، نه خاص در 10 سال 20 سال، به صورت عمومی مناسبتی بوده که دولت‌ها حمایت نمی‌کردند، بلکه بسیاری از دولت‌ها در جاهای مختلف دنیا سرکوب می‌کردند، تهدید می‌کردند، دشمنان و افسارشون رو پاره می‌کردند برای اینکه بکشن. می‌بینید یا نمی‌بینید؟ و چه مناسبت های دولت ها حمایت کردن، سرمایه دارا حمایت کردن، چقدر شخصیت ها، بازیکن ها، فوتبالیست ها، چه پادشاهانی که هیچی از اونا نموند، از امام حسین علیه السلام که هیچ کس جز خود مردم، خود مردم. اینو عرض کردم توی مجلس، نقل میکرد یکی از مده ها، گفت من این ور اون ور میرفتم مثلا مجلس، یه دفعه متوسل شدم آقا کدوم مجلس مورد رضایت شماست، کدوم مجلس سر میزنید، کدوم مجلس مثلا مورد توجه شماست. به من گفتم مجلس اون پیرزن. گفت من دعوت شده بودم میرفتم یه جا روزه میخوندم، یه پیرزنی بود پایین شهر، یه خونه خیلی درب داغون کوچیک داشت، روزه گذاشته بود، یکم سیاهی زده بود، سنبر گذاشته بود، همین به اصطلاح ما فرم روزه. بعد یه شب فقط خودش بود، یه شب دوتا دیگه می آمدن، یک چیزه عجب. منم خیلی به این اعتنا نمی کردم، رفتم و روزه خوندم و تمام که شد می پیرزنه گفتم که خانم اجازه می دید این خرج قند و چایی و این سیاه این کارا که کردین من بدم؟ گفت خیلی خونسر. گفت نه خیلی، خیال کردی یک سال رخشوری میکنم پول در میارم به عشق امام حسین که واسهش خرج کنم، تو بیای پولشو بدی، تو بیای پولشو بدی. این امام حسین علیه السلام کیه؟ تهدید میکنن، میکشن، سر میبرن، سر بریدن و نشون میدن که بترسن افراد. خداوکیلی تو دنیا شما چیزی رو بیشتر از امام حسین علیه السلام دیدین که تهدید بکنن، تحریف بکنن، مسخره بکنن، شبهه بندازن و اینجوری بدرخشه تو دنیا؟ نه نیست. اگه هست بیارید نقد معامله کنید. خب این معلومه امر الهیه. ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارتون. خدا رو شکر کن، چون روایت داره میگه هر کی نسبت به امام حسین یک حرارتی تو قلبش میلی داره این مؤمنه. برو خدا رو شکر کن. لا لن تبرد ابدا، هرگز خاموش نمیشه. در جامعه یه عده مرزبانن، بزرگواران، جوانان عزیز، اگر توانستی به مرزبانی و به سرباز بودن به این افتخار نائل بشی، خدا رو شکر کنید، تقاضا کنید مرزبان بشید، برید بخونید، شبهاتو بررسی کنید، تا عمق تاریخ برید تمام کتابا رو ببینید، شجاعانه بیان بیرون. بابا اون کس که تو میدان جنگ امیرالمؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه به محمد ابن حنفیه، اونایی که میخوان برن جنگ، دستور میده عز علا ناجزه دندوناتو به هم فشار بده، ارمه به بسره که اقصل قوم، اون تیه لشکر رو نگاه کن، برو تا اون طبیع اینجا رو نگاه نکن، میخوای بجنگی. علمای ما از خود اهل سنت کتاباشونو دقیق‌تر خوندن. عالم سنی بحث کردم خودش نمیدونست تو کتاب چیه، نشون میدادم رنگش قرمز میشد، میگم من تابالینو ندیدم، کتاب توه نه کتاب من. وهابی تو قبرستان بقی بحث کرد، بهش گفتم این، گفت نه این نیست غلطه، گفتم تو قرآنی که خودت تو مسجد النبی چاپ کردی گشتینه، گفت دروغ میگی. رفتم تو مسجد النبی قرآن فردم باز کردم بهش نشوندم، گفتم قرآن چاپ عربستانه، ببین چهار شاخ موند. شیعیان مرزبانی کردن. جوانان به جای اینکه بترسید از هیچ چی نترسید، قرآن حقه، امیرالمؤمنین حقه. کسی که فکر کنه امیرالمؤمنین تو قرآن نیست این ترسیده. من وقتی با یه وهابی اومدم بحث کنم، وهابی ایرانی، همون اول بسم الله سفت بهش گفتن، گفتن واسه من روایت نخون، من با قرآن با تو بحث میکنم. اون اول بسم الله جا زد، چون اون مخواست این جمله رو به من بگه. 4 تا آیه حفظ کرده. اینا که شبهه میندازن شما ازشون بپرسین، ببین بیشتر از این 10 تایی که تو اس ام اس ها هست شما بیشتر از این چیزی بلدی بگو. واسه کن یه دونه جزء سی که بچه دبستانی میخونه میگه بخون. ببخشید این کارو من انجام دادم، تو مجلس طرف شبهه کرده، 3 روز حضرت صدیقه سلام الله علیه و شهادتشو برده زیر سوال، همه عاجز شده بودن، رفتیم اونجا گفته بکنیم به فضل خدا وقتی شبهه رو مطرح از قرآن کنم ببخشید میشه آیه رو بخونی؟ میگم قرآن اینو گفته و گفت، کنم بخونی؟ میخون غلط خودت، کنم غلط میخونی، وقت میخوای تو ترجمه کنی؟ من وقتی ترجمه من بعد برگشت من گفتم میخواد عربی تو به رخ من بکشی، ترجمه قرآن از قرآن دیگه براش خوندم، گفتم حالا شبهه تو بگو، دید اصلا ترجمه‌ای که میگه مال این آیه نیست. گفتم اینقدر به خودت زحمت ندی، ماهواره رو دیدی فوری اومدی تحویل دادی تو جلسه. بزرگواران، به روزگاری نرسه که امام زمان یاوری جز پیر زن نداشته باشه، به روزگاری نرسه که روزه جز روزه پیر زن مورد توجه قرار نگیره. روزگار مسلم رو تکرار نکنیم که مسلم ابن عقیل به خانه بیوه زن پناه ببره. امام زمان یاور میخواد، دین خدا یاور میخواد. اونایی که مرزبانی میکنن سفت و محکم وایسن، نترسن، تا بوده همین بوده، تا هست همین است. حضرت فرمودن من هر کس از شما بازلن محجته فینا فلیرتحل، هر کی قصد داره که آخرین خون قلبشو در راه ما بذل بکنه، یا نارا بیفته بیاد ببینیم. خون دل خوردن داره این راه، دق میکنی، کسی به چیزی نمیده، بهت میخندن دوست و دشمن. یه عده مرزبانی میکنن، مرزبانی میکنن که من و شما اینجا بشینیم ببینیم حالا این اهل بیت کیه، چیه، من چیکار باید بکنم، وظیفه من چیه، من حواسم پرت نشه. این که در مورد اهل بیت و قربا و دیگران چه گفتن، اینا همش موجوده، میشه رفتید، ولی الان مشکل این نیست. مشکل این، من الان چی کار کنم؟ 10 جلسه راجع به اهل بیت صحبت کنیم، بریم بیرون، شما بگید من این شبهاتو شنیدم، اینا رو هم پاسخشو شنیدم، میگم خب ببخشید حالا اینجا رفتیم بیرون، بالاخره با اهل بیت چه نسبتی داریم؟ هیچ. آیه قرآن میگه اهل بیت پیوند پذیرند، الحاق میپذیرند، پیوند میپذیرند، میگن اینم از ماست، تو خودشون افرادو میکشن. حالا انشالله میگی وقتی اینو دانستی، وقت به فکر فرو میری من چیکار کنم از اهل بیت بشم. اونایی که با امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن همه کسایی بودن دیگه با امام حسین هم. از وقتی زیارت میکنی همه یه جان دیگه، همه یه جان السلام علیکم، همه رو هم سلام میدی و علی الارواح التي حلت لفنائک. هر جا امام حسین هست اینا هم هستن دیگه، جدا نمیشن. اینا اونایی بودن که فمعکم معکمو اثبات کردن، اینا بودن که فمعکم معکمو تحقق بخشیدن، یعنی با شما و فقط با شما، نه با کسی دیگه. خب امشب شبی است که یکی از کسانی که به حضرت ملحق شد میخوام مصیبتشو ذکر کنیم، یه بار دیگه به یاد بندازیم، ذکر مصیبت کنیم دیگه، مصیبتی که همه بلدیم یه بار دیگه یادآوری بکنی. یه مظلومی که میخواد بره به یاری مظلوم دیگری، که این مظلوم خودش پسر یک مظلومی است که او هم پسر مظلوم دیگر. در این میان عبدالله ابن حسن ابن علی که کودکی نابالغ بود از خیمه زنان بیرون آمد و میدوید، حضرت زینب خود را به او رساند تا از رفتنش جلوگیری کند، ولی حاضر نشد و سخت خودداری کرد، لشکر را شکافت، خود را به کنار عمو رساند. فریاد میکنه به خدا قسم از عمویم جدا نمیشم. بی کسی امام حسین رو ببینی؟ ببینی کی باید بیاد به یاریه؟ این در چه زمانیه؟ موقع که دیگه امام زمان سید الشهدا علیه السلام دیگه به زمین افتاده، یعنی همه اون کارهایی که میخواستن بکنن کردن، اینقدر زخم بر این بدن وارد کردن، اینقدر زدن که از صدر زین به زمین واژگون شدی. بعد حضرت باز بلند میشه، باز میزنن، سنگ به پیشانی میزنن، خون پیشانی رو میخواد پاک کنه، سینه او را هدف میگیرن، نامردی نیزه به پهلو میزند، حضرت به زمین میافتد. توی این شرایط غریبون مظلوم غریب بلا ناصر و معین، حالا عبدالله ابن حسن میاد، کسی نمیتونه جلوشو بگیره. در این هنگام بحر ابن کعب نزدیک شد که شمشیر بر حضرت بزند. آن شاهزاده گفت وای بر تو ای فرزند زن ناپاک، عموی مرا میکشی؟ آن ملعون شمشیر را فرود آورد، آن کودک دست خود را جلوی شمشیر آورد، سپر کرد تا به عمویش نخورد. شمشیر میاد پایین، صدا بلند میشه، مادر جان، عمو جان. حسین او را در بر گرفت، به سینه چسبانید. فرزند برادر، بر آنچه به تو رسید صبر کن. حضرت او را دعوت به صبر میکنن، دست به دعا بلند. در این میان سید ابن طاووس داره می نویسه در لحوف، هرمله تیری انداخت و گلوی پسر را که در آغوش عمویش بود برید. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.